أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إمام صادق عليه السلام در خطاب به عنوان می‌فرمایند: فإذا فوض العبد تدبيره إلى مولاه هان عليه مصائب الدنيا. در جلسه گذشته اگر نظر شریف رفقا و دوستان باشه، راجع به دو مطلب قرار شد صحبت بشه. یکی این که حقیقت مصیبت چیست و دوم فلسفه و ضرورتش چیست، و به طور کلی اصلا مصیبت برای چیست و در چه مقولاتی گفته میشه و در مرتبه ثانی چه علتی پشت پرده و در ماورای این مسئله وجود دارد و خدای متعال چرا مصائبی را برای بندگانش نازل میکنه. راجع به مطلب اول قدری صحبت شد و عرض شد مصیبت عبارت است از امر غیر متوقع که نفس تمایلی به تحقق یا عدم تحقق اون شیء ندارد، به این میگن مصیبت. البته این مراتبی داره، گاهی اوقات ممکنه امر ناگواری در آخرین مرتبه از ناملایمت و ناگواری خودش برای بندهی پیش بیاد، برای انسانی پیش بیاد، و گاهی از اوقات نه، مسئله به اون شدت نباشه بر حسب ظروف مختلفه و بر حسب شرایط مختلف. این امر ناگوار در ارتباط با افراد مختلف صور مختلفی به خود می‌گیرد. ممکن است یک مسئله برای یک شخصی ناگوار باشد در یک مرتبه و همون مسئله در مرتبه دیگری کاملا گوارا باشه و شرایط مختلف تفاوت پیدا می کند. به طور کلی یک ناگواری مطلق یا گوارایی مطلق وجود ندارد، ظروف مختلفه، شرایط مختلفه. اگر دیوار یک منزلی خراب بشه، صاحب منزل اون رو بسیار امر ناگواری میشموره، چون باید بنا بیاره، کارگر بیاره، مخارجی را صرف کنه تا دوباره اون بنا را اصلاح کنه. حالا اگر دیوار خراب شد و زیر او گنجی پیدا شد، این خیلی هم این ناگوار گوارا میشه و میگن ای کاش زودتر این خراب میشد و به این نعمتی میرسید. یا اینکه فرض کنید که در یه مسئله ناگوار شخص ناراحتی پیدا میکنه، تصور میکنن به باب مثال که حالا آپاندیس او مثلا عیب پیدا کرده یا اینکه تحال او عیب پیدا کرده، بعد همین که او را تحت عمل قرار میدن متوجه یک ناراحتی خیلی ناگواری یک مرتبه در درون او میشن، یه ناراحتی فرض کنید که بدخیمی ممکنه در اونجا یک مرتبه، خیلی اتفاق افتاده، خیلی مورد اتفاقا خیلی زیاده که اگر این قضیه پیدا نمیشد قطعا او کار دستش میداد، ولی او رو در همون مراتب ابتدایی قطعش میکنند و دیگر این شخص میتواند سالها به عمر خودش ادامه بده. بعد میگن چه خوب شد این قضیه مقدمه ای شد برای اینکه اون خطر از بین بره. و ما نظایر این بسیار داریم که به طور کلی مسائل و مصائبی که برای انسان پیش میاد در طول زندگی دارای چهره های مختلف و دارای ابعاد مختلفی هست در ارتباط با انسان و موقعیت انسان، و از اونجایی که بشر دارای سلایق مختلفی است و افکار مختلفی است و کردار مختلفی هست، طبعاً این مسئله گوارا و ناگوار بودن خواهی نخواهی در زندگی روزمره افراد پیدا میشه. یک مسئله ضروری است، یعنی ضرورت حیات و ضرورت زیست و ضرورت زندگی اقتضا می کند این مطلبی را. هیچ کس تا به حال عنوان نکرده است که در یک زندگی خوش بدون هیچ گونه دردسر و بدون هیچ گونه مضیقه و بدون هیچ گونه مصیبتی این حرکت کرده. همه افراد اینها دارای نوساناتی در زندگی خود هستند، حال چه از افراد مؤمن یا غیر مؤمن، یعنی جبر زندگی و زیست در این محیط و محیط اجتماعی با توجه به شرایطی که در جوانب انسان وجود داره و انسان را در خود گرفته طبعا اقتضای یه همچنین مطلبی را خواهد کرد. این مسئله ناگوار بودن این یک مطلبی است که از او گریز و گزیری نیست، برای همه است. و در این مسئله بین مؤمن و غیر مؤمن فرقی نمی کند، زندگی همین است. چه انسان در شرک به سر ببرد برای او خواهد آمد، یا در ایمان به سر ببرد برای او خواهد آمد. و یکی از بزرگترین اشتباهاتی که خیلی از افراد ممکنه به این اشتباه دچار شده باشند، نمیدانم این رو در جلسه گذشته، چون مدتی گذشته و ما هم دچار فراموشی شدیم، نمیدونیم در جلسه گذشته چه گفتیم. حالا اگر بعضی مطالب تکراری از خب رفقا عفو کنه. نمیدانم این مطلب را گفتم یا نه، که یه اشتباهی که وجود دارد و من احساس میکنم خیلی ها نسبت به این مسئله هنوز اون تأمل و تحقیق و تصحیح کافی برایشون پیدا نشده، این است که تصور میکنند تهیّع و حرکت و آمادگی و سیر در راه خداوند باید موجب از بین رفتن مصائب اینچنینی و از بین رفتن ناگواری های اینچنینی باشد، در حالتی که این یک خطا محض است و این یک غلط محض است. حال ما مانند بعضی ها نمیگوییم که شاید این قضیه خود موجب زیادی این مسائل بشود، نه، حالا فعلا این مقدار را به رفقا تخفیف میدیم ولی در آتیه میپردازیم به این مسائل. چرا؟ بعضی مطالبی هم هست در این زمینه، مسائلی هست که حالا کم کم خدمت رفقا عرض میکنه، یه وقتی شوکه پیدارش چیز نشه دیگه، بگن ای داد بیداد این دیگه چه کاری کردیم. به قول یکی از رفقا به من میگفت آه میشه استعفا بدیم حالا که تا اینجا آمدیم. ولی نه، حالا به همین نحو عادی و به همین کیفیت راه الهی عبارت است از حرکت از مجاز به سمت حقیقت و از نفس به سمت توحید و از اعتبارات به سمت واقعیات و از هوا به سمت نور و روشنایی و بصیرت و از جهل به سمت علم و از تعلقات به سمت قطع تعلقات و تمرکز و ترکز در نقطه واحد که عبارت است از همون وجهه الهی و مقصد و مقصود قرار دادن حریم پروردگار و فنای در اون مقام امن و امان و کبریایت او. این عبارت است از سیر و سلوک. به عبارت دیگر در مسئله سیر حرکتی است همگام با زندگی و همراه با زندگی برای قطع تعلقات و ورود در اون مقام و کنار گذاشتن اعتبارات و رسیدن به حقیقت. این یک مسئله است، این رو بهش میگن سیر و سلوک. و از اونجایی که انسان در همین اجتماع زندگی میکنه و با همین مردم به سر میبرد، قطعاً چه از نقطه نظر اجتماعی و چه از نقطه نظر فردی، بالاخره انسان در تحت تأثیر علل و عوامل طبیعی و جریانات اجتماعی دارای تأثیرات و دارای تأثراتی است و همان علل و عوامل بر وجود انسان و بر افکار انسان مؤثر هستند و همین کیفیتی که در زندگی عادی برای افراد پیدا میشه در نوسانات، به همین وضع برای سلاک پیدا میشه، برای سالک هم همین وضعه. اون هم گاهی اوقات دارای مرض میشه، گاهی اوقات دارای سلامت میشه، گاهی اوقات دارای زیغ میشه، گاهی اوقات دارای گشایش و فراخی میشه، گاهی اوقات مسائل و جوانه و فشارهای روحی بر او وارد میشه، گاهی اوقات رفع اونها میشه. علی کل حال این مسئله به همین کیفیت هست. مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه ایشون دارای ناراحتی قلبی بودند و خیلی هم مرحوم آقا برای این قضیه خیلی تلاش میکردند و برای ایشون پزشک میبردند، از تهران چند مرتبه پزشک بردند، پزشکان متخصص قلبی در همون موقع، و خب ایشون از ناراحتی قلبی خیلی رنج میبردند. و از اون طرف از نقطه نظر اقتصادی و مادی هم دارای تضییقات و دارای فشارهایی بودند، البته زمانی. و مرحوم آقا می‌فرمودند کسی از این قضیه اطلاع نداشت و بعضی از افراد خود ایشان می‌فرمودند، ایشان می‌فرمودند یه روزی عبارت عجیب، مسئله عجیبی فرمودند. یه روز من دیدم، ایشون بودن در منزل ایشون بودم، دیدم که یه فردی در زد، رفتم در رو باز کردم و دیدم یه شخصی است آمده و میگه اینجا منزل آقای چیه، و آمد تو داخل منزل شد و من دیگه متوجه نشدم چیست، ولی دیدم دارن با ایشون صحبت میکنند. دارن این مطالبی خدمتتون عرض میکنم برای این مسئله است که ما یه قدری بهتر و بیشتر و با یک تأمل بیشتری نسبت به مسائل بپردازیم و مسائل مختلف و جریانات مختلف را همه را در راستای نزول تقدیر و مشیت الهی بدانیم و قضایا یک وقتی ما را فریب ندهد و گول نزند و در بعضی از موقعیت‌ها که قرار گرفتیم مطلب را فراموش نکنیم. یه همچین مطالبی هم برای اونها اتفاق افتاده ها. ایشون میگفتم من دیدم از داخل منزل سر و صدا میاد و خلاصه صحبت و ظاهرا یک بگو مگو، یک بحثی است. بعد اون شخص من دیدم صداش یه قدری بالاتر برد، متوجه شدم که این آقا سمساره و آمده در اینجا و مرحوم آقای انصاری دارن فرش های منزل خودشون رو دارن به این سمسار دارن میفروشن و او میخواد قیمت رو پایین قرار بده و به یه ثمن بخشی میخواد مسئله را به اصطلاح تمام کنه و ایشون مثلا میگن نه این قیمتش بالاتر از این هست و خب جایز هم نیست و درست هم نیست. و ایشون میگفت من خیلی متأثر شدم، خیلی متأثر شدم، در حالی که بسیاری از افراد در اون موقع تصورشان بر این بود که ایشان از طرق غیر عادی امرار معاش میکنند، با یه تعبیراتی که حالا خب تعبیرات زنندهی هست بندم نمیگم، به این کیفیت، یعنی از حالا چیزشون، حالا قوای باطنی خودشون از چیز یک دخل و تصرفاتی دارند و به این طریق و افراد هم می آمدند از این طرف و اون طرف و شیراز و نجف و تهران و اصفهان و این طرف و اون طرف 3 روز 4 روز در منزل ایشون می موندن و اصلا به طور کلی یک منزل ایشون دائما یک محل رفت و آمدی برای دوستانی بود که از این طرف. ایشون می گفتن اینها خبر ندارن که ایشون برای تهیه همین مایحتاج اینها داره فرش منزلش رو می فروشه. گفتم بنده اطلاع داشتم. بعد ایشون میگفتن که من شب آمدیم در مسجد جامع همدان، مرحوم آقای انصاری نماز میخوندن، تابستان بود، گرم بود، ظاهرا روی پشت بام مسجد نماز میخوندن. من بعد از نماز یه مرتبه ایشون میگفتن که این در من پیدا شد که الان میرم تهران و از دوستانی که در تهران هستند یک به اصطلاح مبلغی خب چیز بکنیم بیایم و نذاریم خب مسئله مثلا کار به اینجا و اینها برسه. همین که نماز تموم شد روشونو کردن به من، آسمم دو سن مبادا از این کارا بکنی یا خب اینم رامونم بستن، اینم دیگه استرنج. خلاصه این وضعی بوده و مسئله این و این برای هم است. بله ایشون یه قدری مسئله چیز بود، خب اواخر دچار ناراحتی و بیماری هایی شده بودند و اینها و بستری بودند دیگه. رفقا برای بهبود ایشون و ادامه حیات ایشون هی نذر میکردند و هی گوسفند میکشتن و نمیدونم نذر میکردند چه میکردند. یه روز ایشون رو کردن به همین رفقا و دوستانشون و فرمودن چیه شما هی نظر میکنید، هی چیز مثلا نظر رو این چیزها میکنید، بالاخره که ما باید بریم دیگه، این دنیا غیر از این درد سر اینها برای ما چه داره؟ ایشون میفرمودن این دنیا غیر از این درد سر برای ما مگه چه داره که شما هی دارید ما رو در این دنیا هی میخواید گیر بدید و هی بخواد چیز کنید و همش مرض است و همینه دیگه، مرض است و گرفتاری است و نمیدونم تنگی است و ایشون هم مشکلاتی داشتن ها. حالا اینها این مسائل یه طرف، مشکلاتی داشتن که لایقال قابل گفتن نیست، که اون دیگه یک جریانی داره برای خودش و غیر از مسائل اقتصادی و اینها. ولی شو میفرمودن که غیر از این درد سرها و غیر از این چیزها مگر چی برای ما، چه حاصلی برای ما بودن؟ بله شما میفرمودن غیر از انس و الفت با این رفقا و دوستان دیگر هیچ موجبی برای بودن در این دنیا من نمیبینم. اینکه تمام، خب قلبمون که درد میکنه، بعدم اواخر اونم سکته مغزی هم کردن، بودن قلبمون که درد میکنه، اوضاعمون هم که اینطوره، نمیدونم مسائل دیگه هم که خب علا کل حال بوده، اونا رو هم که دارید میبینید، خب دیگه واسه چی آدم توی دنیا بمونه دیگه، حداقل بره اون طرف رو چیز کنه. اینها مطالبی هست، یعنی علا کل حال این مسئله اینطور نیست که تصور بشه حالا شخصی که داره در این راه میخواد قدم بردارد تصور بکنه که با آمدن در اینجا، نه، اون جریان تقدیر الهی و مشیت الهی برای گذران یک عبد کار خود را خواهد کرد، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه مشرک باشیم چه مؤمن باشیم، چه سالک باشیم یا غیر سالک باشیم، این جریان طی خواهد شد. گرچه در آیه قرآن هست که ما به اینها مهلت میدیم که گناه کنن راجع مشرکین، که البته این بحثش بعدن در فلسفه این مصیبت خواهد آمد از خواهم کرد، اما به طور کلی این قضیه برای همه افراد هست و در پرونده افراد نسبت به نوساناتی که برای اشخاص پیدا میشه خدای متعال برای هر کس تقدیر خاص خود را کرده است. یه مسئله است و باید انسان با اون تقدیر و مشیت الهی حرکت کند. نوسانات در زندگی نسبت به چه نسبت به مسائل روحی و چه نسبت به مسائل مادی و چه نسبت به مسائل رحمی و به طور کلی مسائل شأنی و شؤونی، این برای همه افراد هست و چه بسا اینکه خب برای بعضی ها، حالا همونطوری که بعدن وعده را دادیم اشاره میشه. به اجمال من یه مطلب رو عرض کنم، خدا رحمت کنه مرحوم پدر بزرگ ما مرحوم حاج آموئین، ایشون برای ما نقل می‌کردن که ما یک روز نسبت به پیش مرحوم آقای انصاری بودیم و راجع به این که این بالاخره مشکلاتی پیش می آمده، نمیدونم دعا بفرمایید، نمیدونم چه کنید که این مشکلات حل بشه، این مسائل کنار بره و این چه بشه این حرفا. مرحوم آقای انصاری میفرمودن یعنی شما به این مقدار هم راضی نیستی که تحمل این مطالب بکنی، به این مقدار، به این مقدار. بعد از خودشون یه قضیه نقل کردن که آقای حاج آموئین، من یه قضیه برای من اتفاق افتاده دارم به شما میگم. میگن ایشون وقتی اون قضیه رو برای من تعریف کردن دیگه سرم رو انداختم پایین، دیگه صدام در نیامد. گفتن آقای حاج آموئین اگر شما بودی تحمل این مسئله را میکردی؟ گفتم نه من نمیکردم، اعتماد کردی این. و خب همینه، یعنی مطلب همینه و راه همینه. راه عبارت از قطع تعلقات است، راه عبارت از قطع علایق است، راه عبارت از ترک حیثیات و شؤونی است که انسان را به دنیا متمایل می کند و جنبه ابتعاد و دوری انسان را نسبت به پروردگار تقویت میکند. مسئله همینه دیگه. ما در این دنیا با چه مسائلی ارتباط داریم؟ با حیثیات خودمون، با شؤون خودمون، با بیاورای خودمون، با ارتباطات خودمون، با اینها ارتباط داریم دیگه. حالا اگر بخواد این ارتباطات قطع بشه و یک شکل دیگری به خود بگیرد یا بعضی از مسائلی خب پیدا بشه، خب این طبعا برای انسان ناگوار خواهد شد و انشاءالله اگر خداوند توفیق بده برای رفقا و دوستان این مطلب را روشن خواهیم کرد که اگر این قضیه برای انسان روشن بشود، خود انسان نسبت به پذیرش این مطالب استقبال خواهد کرد، اصلا به دنبال میگرده. اگر یک روز نباشه، چند روز نباشه، به دنبال میگرده. اینها مسائلی است که خدای متعال این مطالب را برای افراد بر طبق ظروفشون و بر طبق استعدادشون خواهند فرستاد. مرحوم آقای حداد می‌فرمودند که اینها، این مطلب از ایشان است که اینها میان سراغ ما، به جای این که، عبارت ایشان این بود که به جای این که ما کاری انجام بدیم، اون جنبه های تعلقی اینها کم بشه، اینها میان اون تعلقات را میخوان ابقاء کنند و نگه دارند. میگن دعا بفرمایید فلان قضیه مثلا فرض بکنید که مثلا درست انجام بشه. آمده بود از سراغ آقای حداد، مثلا فرض کن دعا کنید که یه داماد خوبی برای ما پیدا بشه، دامادی که باعث اذیت ما نباشه. دعا بفرمایید نمیدونم فرض بکنید که فلان جای زندگی ما که فرض کنید که لنگه، اونجا درست بشه. دعا کنید که نمیدونم آمدن از طرف دولت چه بگیرن، مالیات بگیرن، چیکار کنن. این یک دعایی بخونیم، یک کاری بکنیم که اینها مسئله رو مثلا نسیان منسی یا اینها فراموش کنن. فلانجا اینطوره، فلانجا اینطوره. ایشان میفرمودن که کسی نیامده در اینجا بیاد بگه که یک کاری بکنید این تعلقات قطع بشه، این تعلقات بریده بشه و این اعتباریات جاشو عوض کنه و با صحبت هم که نخواهد شد. یعنی هزار ساعت الان بنده برای شما صحبت کنم، این تا حدودی مسئله ممکن است که مورد توجه قرار بگیرد. تا برای خود انسان پیش نیاد و انسان در جهات مختلف از اطلاعات قرار نگیرد، اون چرا که باید ادراک کند ادراک نخواهد کرد. کی کند دانستن سرکنگبین دفع صفرای نگار نازنین؟ دانستن فایده نداره. بارها من این مطلب را خودم عرض کردم، بارها این مطلب را عرض کردم که اون چرا که خود حقیر در زمان مرحوم آقا بر سر او مباحثاتی ما با ایشون داشتیم و تا آخر عمر هم باز این مباحثات ما ادامه داشت و هر از چندگاهی خود ایشون شروع می کردن و این مسئله را مطرح می کردند و ما می دیدیم فایده ای نداره، تا آقاشون گفتم نتیجه همونیست که در جلسه قبل ایشون می خندیدن و باز هم ادامه می دادیم و دو ساعت هم طول می کشید در بعضی از مباحث توحیدی و فایده نداشت. یعنی که فایده نداشت، بنده حالا اینجا اشتباس، این اشتباه از منه، قطعا که فایده داشت، نه اینکه حالا ما اون موقع احساس می کردیم که مطلب باز به همون نتیجه بحث قبلی منتهی میشه. این مطلب بدون درگذشت ایشان و بدون از دنیا رفتن ایشان و مطالبی که بعد پیش آمد به عقیده حقی شاید برای بنده تا به حال روشن نمی شد. یعنی این مسئله و این مسائل با صحبت و با هر اون چرا که یعنی خب این مطلبی است، یعنی اینها همه برکاتی است که انسان در یک ظواهر ناگوار اون برکات را میتواند به دست بیاره، که چطور ممکن است یک قضیه‌ای ظاهری نامناسب و مصیبت بار داشته باشه ولی اون خیری که در درون اوست به اندازه ای اون خیر بزرگ است که انسان آمادگی دارد صدها برابر او را تحمل کنه، آمادگی داره ها، اگر بداند که در پس این چه مطلبی هست اون وقت قضیه خراب شدن اون دیوار رو پیدا شدن گنج خواهد شد. اما اون گنج خدا نشون نمیده، آدم رو به این جلز و برز هی میندازه، هی بالا هی پایین، هی بالا میپره آ فلان شد، آقا اینطور شد، بابا این زیرش خوبه، خیلی زیره پره. نه آقا ما چیزی نمیفهمیم، نه آقا چیزی ادراک نمی کنیم، نه آقا بالاخره چی، نه اینکه این همینی که داره این را میگه حکایت از او میکنه، حکایت از اون گنج میکنه، حکایت از اون حالتی میکنه که داره این تغییر پیدا میشه، این حالت دگردیسی داره در اون درون او داره پیدا میشه، منتها به این صورت و به این ظهور این مطلب داره الان داره جلوه میکنه. این مطلب مطلب مهمی است. بنابراین مسئله مصیبت عبارت است از اون مسئله ناگواری که این مسئله ناگوار برای انسان در یک موقعیت یا به وجود میاد که ممکن است همین قضیه در موقعیت دیگر یا برای افراد دیگر اینطور نباشه. شخصی از دنیا میره، یک عده خوشحال میشن، یک عده متألم و ناراحت میشن و گریه میکنند و عزا میکنند. قضیه اتفاق میفته، حریقی اتفاق میفته، یک عده خوشحال میشن، یک عده ناراحت میشن. اون کسانی که متضرر میشن خوشحال میشن، ناراحت میشن. اون کسانی که بعدن به یه منافعی میرسن، خب اون فرض بکنه که اونها خوشحال میشن. زلزله‌ای که پیدا میشه، تمام مسائل، همه اینها به عنوان یک مصیبت مطلق نمیتواند وجود داشته باشه، چون نظام یک نظام اجتماعی است، یک نظام هماهنگ. نمیدونم اینو خدمت رفقا عرض کردم یا نه، یه وقتی در مشهد یکی از بستگان ما به رحمت خدا رفته بود، ما وقتی که رفتیم در اون قبرستان، من خودم وارد در اون مقصل شدم که از من خواستن که خودم در اونجا حضور داشته باشم و نظارت کنم. بر اتفاقا جنازه های بسیاری هم آورده بودند و خیلی هم شلوغ بود و سر اینها خیلی گرم بود، به اصطلاح بازارشون خیلی گرفته بود، همین افرادی که متصدی شستن بودن. اون متوجه نبود که من کنار گوشه ایستادم و دارم حرفشون رو میشنوم. اون بنده خدایی که داشت دو نفر این جنازه رو داشتن غسل میدادن، من دیدم با یک شعف عجیبی خیلی شنگول و بسیار شنگول داره، ده بجم دیگه، امروز کار سکر، ده بجم حالا. چرا نمیجم؟ حالا یه عده دارن شیون رو تو سرشون میزنن که پدرشون از دنیا رفته، برادرشون از دنیا رفته، شوهرشون از دنیا رفته. آی دیگه این داره به اون میگه کار سکست، بجم از دست نه. دنیا همینه، این مصیبت برای این مصیبته، ولی برای او جشنه، برای او شادیست، برای او در همه همین، این هممون همینی، هر کسی مطابق با وضعیتی که دارد تا وقتی که نظر کثرتی باشد، همین است، نظر کثرتی، دقت کنیم، تا وقتی که نظر به ماده باشد و به علل و اسباب مادی باشد برای یکی علم، علم و ناراحتی و ناگواری، و همین قضیه برای یکی موجب، فرض بکنید که شادمانی و موجب فرح و موجب انبساط خاطر و اینها خواهد بود دیگه. این دیگه یه مسئله روشنی است. حالا دیگه بخوایم مثال بزنیم، رفقا همه میدونن مطلب از چه قرار است و دیگه نیازی به توضیح بیشتر در این زمینه نیست. از من گوینده گرفته تا تمام افراد رفقای شنونده و سایر افراد، همه ما این مسائل را درک کردیم و درک میکنیم و لمس میکنیم. این مسئله جنبه کلی قضیه در ارتباط با نظر به کثرت و نظر به دنیاست. این میشه چی؟ مصیبت. پس بنابراین مصیبت مسئله ایست که در نظام اجتماعی و حیات انسان گریزی از آن نیست. چه مشرک باشه، چه مؤمن باشه، چه سالک باشه و یا غیر سالک باشه. این یه مطلبی است. و اما این که چرا خدای متعال برای انسان این مصیبت را می آورد و چرا و فلسفه این مطلب چیست، نمیخوام عرض کنم که برای چیست. اون هدفی که به دنبال این مطلب است، اون هدف چیست و چه باعث میشود که انسان اون هدف را فراموش کند و اون مقصد را از یاد ببرد. چه چیزی میتونه باشه؟ چون انسان ممکنه مسائل را فراموش کنه، بر اساس دیدگاهی که دارد بر اون اساس مسائل را بیاد ارزیابی کند. چیزی را که مصیبت نیست مصیبت بپندارد و چیزی را که مصیبت هست مصیبت او را فراموش کند. مرحوم شهید اول از بزرگان از فقهاست و مردی است که بسیار از علماء راستین و مورد توجه همه علما بوده، هم شهید اول و هم شهید ثانی. البته شهید اول در مسائل علمی و مسائل فقهی از شهید ثانی قوی تر بوده، ولی شهید ثانی نسبت مسائل عرفانی دارای مقاماتی بوده و این از عباراتشون پیداست و هر دو هم شهید شدن. و همین خدا نشناسهای قضات متعصب اهل تسنن به جرم تشیع هر دوی اینها رو شهید کردن در زمان حکومت عثمانی، و اینها بود دیگه، سلاطین عثمانی بودن. راجب شهید اول داریم، وقتی که اون شخصی که واسطه بوده به قتل میرساند، با اینکه گفته بوده که او رو بیارید، ولی اون قضات همین شام به اون شخص واسطه او را تطمیع کرده بودند و او را به پول و اینها خریده بودند و میترسیدند که اگر مرحوم شهید اول به همون دربار برسد تغییر و تحولات ایجاد کنه و او این رو اعدام نکنه، سلطان عثمانی رو اعدام نکنه. به خاطر این مسیر رو تطمیع کردن و گفتن که در بین راه او را به قتل برسان و سر او را برای سلطان عثمانی ببر. و این نانجیب هم آمده بود و همین کار رو انجام داده بود، البته در کنار دریا بوده، در قبل از این که برسن به همون استانبول که مقر سلاطین عثمانی بود، این مرحوم شهید اول را به شهادت میرسونه. اهالی اون قریه میبینن همه اونها که از کنار دریا یک نوری نیمه های شب به آسمون تلالو میکنه، میان در اونجا نگاه میکنن و میبینن که بله، یک بدنی در اینجا افتاده و این از این مسئله مطلع میشن و در همون جا این بدن مرحوم شهید اول رو در اونجا به خاک میسپارن و الان محل زیارتگاهه. واسه یه همچنین مردی بوده شهید اول. و البته وقتی که این شخص میره اونجا، او سلطان عثمانی میگه که من سر او رو که نخواستم، خود او رو خواستم، و همونم اعدام میکنه و به قتل میرسونه و این هم سزای خیانتی بود که انجام شد. مرحوم شهید اول، ایشون، من این مطلب رو بارها از مرحوم آقا شنیدم که ایشون میفرمودن که یه شب خودم جایی ندیدم، به اصطلاح عبارتی است که از ایشون نقل میکنم، یه شب ایشون که بلند میشه، شبها که بلند میشد برای نماز شب، خیلی مناجات و حال بسیار خوبی داشت و ساعتها طول میکشید بیداری مرحوم شهید اول. یه شب خوابش میبره و در خواب میبینه که خدا به او حورالعینی داده و بساطی هست و بهشتی هست و فلان و قصر و اینها، و در یک چیزی و یک با یک حورالعینی آمده و در کنار او نشسته و اینا، قشنگ مشغول صحبت و حورالعین هم که خب بله دیگه خیلی بله مسارش مج رو بله رفقا براشون عرض کردیم و شاید خودشون هم بهتر از ما بدونن. بله خلاصه این قضیه باعث میشه که او را خواب بگیرد و نماز شبش اون شب فوت بشه. وقتی که بلند میشه میبینه از آن صبح و طلوع فجره. عبارت مرحوم آقا این بود: انقدر این قضیه بر او ناگوار آمد که همونجا حال او تغییر کرده و مشغول گریه شده و شکایت کرده و به خدا شکایت کرده و که من چه کردم که در یک همچنین شبی باید فیض نماز شب را تو از من بگیری به مصاحبت با حورالعین. و مصیبت نامه‌ای داره، مصیبت نامه‌ای داره: عظمت مصیبت و عبد کل مسکینی فی نومهی عن مهر حورالعینی. چقدر این مصیبت بنده تو و بنده مسکین تو عظیم است که تو او را در خواب و مصاحبت با حورالعین را بر قرب و انس با خودت ترجیح دادی و عوض کردی و اون انس با تو را از او گرفتی. الاولیاء و تلذذوا بک فی الدجا به تهجد و تخشع و حنینی فترتنی عن قرع بابک دونهم. تو مرا از کوبیدن باب تو و در خودت محروم کردی. اترا لعزم جرائمی سبقونی. خیلی واقعا عجیبه. یعنی ببینید، دیدگاه یک شخص عارف و یک شخصی که ناسک هست و میخواد به خدا تقرب پیدا کند، مصیبت را در چه میبیند؟ مصیبت را در چه میبیند؟ حالا اگر ما یه همچین خوابی دیده باشیم، تا 3 سال دیگه هم فراموش نمی کنیم، دائما باز به دنبال بقیهش میگردیم. ولی این بلند میشه و میاد و مصیبت نامه می نویسد، انشا می کند: فترتنی عن قرع بابک دونهم. تو مرا از زدن باب خودت محروم کردی و اونها را راه دادی. اترا لعزم جرائمی سبقونی. آیا اینطور بوده به خاطر جرائمی که من مرتکب شدم اونها آمدن و از من سبقت گرفتن؟ مسئله از این قرار بوده، درست شد؟ این مسئله مصیبت مسئله ایست که در دیدگاه ها متفاوت. حالا چرا این مسئله پیش میاد؟ نظام عالم نظامی است که بر اساس یک جریانی که خدای متعال تقدیر کرده است این نظام پیش میره. خواهی نخواهی این دگرگونی ها در این نظام وجود داره. این مسئله است. اگر انسان متوجه باشد، متوجه این قضیه باشه، اون مسائلی که برای او پیش میاد، اون مسائل را در تصحیح افکار و در تصحیح عمل خود به کار میگیره. اگر متوجه نباشه به راه دیگری میره. مسائلی که برای انسان هست و مصائبی که برای انسان هست، اینها در راستای تکاملی انسان قرار دارد. یعنی چه برای مشرک و چه برای مؤمن، از اونجایی که هدف خلقت از انسان تکامل اوست، تقدیر پروردگار و مشیت پروردگار بر این است که این قضایا و مسائل رو در راستای قطع تعلقات و قطع علایق برای او پیش بیاره. برای کی؟ برای کسانی که بتوانن استفاده کنند. حتی برای مشرک، حتی مشرکین و حتی مخالفین در طول زندگی خود به مواردی از تنبهات و از تذکرات و ناگواری هایی که این ناگواری ها بتواند اونها را به راه بیاورد و بتواند موضع اونها را تغییر بدهد، این مطالب برای اونها هست. در آیه شریفه قرآن داریم: یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. این مردم عادی فقط ظاهر حیات دنیا را می دانند، فقط علل و ارتباطات عادی و ظاهری را می دانند، ولی از آخرت و اون چی که در پس این پرده است غفلت دارند. یعنی از پشت پرده اون چی که می گذرد، اون چی که این قضیه برای تحقق اون مسئله است، از او غفلت می کنند. اگر بدانند غفلت نمی کنند. یه وقتی که از بستگان ما به رحمت خدا رفته بود و این فردی بود که در دنیا کارهای او صحیح نبود، کارهای خلاف انجام میداد و عده بسیاری مشمول کارهای خلاف او و متعلم از اعمال زشت و قبیح او بودند. شاید کمتر کسی بود که اسم او را به نیکی ببرد و کمتر شخصی بود که از او به خوبی و به خوشی یاد کند. این به رحمت خدا میره و در یک قضیه خلاصه فوت میکنه. من یادم هست وقتی که مرحوم آقا داشتند به مادر او تسلیت میگفتند، بنده در اون اتاق بودم که داشتند میگفتند، به او این مطلب را گفتند، گفتند فلانی، آیا شما به عنوان مادر رضایت می دهید که فرزند شما باقی بود و هی بر گناهان او افزوده می شد و هی بار او سنگین تر می شد؟ این اگر بود همین بود. همین. خب الان خدا به او لطف کرده و او الان از این دنیا رفته و دیگر بار او کمتره. یعنی مسئله جدی است. حالا انشالله خدا به شما صبر بده و انشالله بعد درجاتو اضافه کنی، حرفا نیست. شخص گناهکاره و اگر بماند بارش سنگین تر میشه، خدا بردش تا اینکه این بارش کمتر بشه. این خودش هم یه تسلیته، این خودش هم یک تعزیته، این واقعیته. و هم عن الاخرتم غافلون. اون مادری که الان داره دل میسوزاند و دارد گریه می کند بر فراغ این از آخرت غافل است. این نمیداند که هر روزی که بر زندگی این فرزند بگذرد آخرت او داره هی خرابتر میشه، هی بار اون طرف او داره سنگینتر میشه. بله، اینجاست که دیدگاه ها کم کم تغییر میکنه. از اینجا ما میخوایم به اون نکته دوم میخوایم بپردازیم که فلسفه و علت مصائبی که پروردگار به وجود میارد چیست؟ چرا باید در این دنیا مصیبت باشه؟ چرا باید در این دنیا تنگناهایی وجود داشته باشه؟ چرا باید در این دنیا مرگ و میرهایی باشد؟ چرا باید در این دنیا وجود امراضی باشه؟ چرا باید در این دنیا ناراحتی‌های روانی و فشارهای جانبی باید باشه؟ اینها برای چیست؟ این انسانی که دارد در این راستا حرکت می‌کند، حالا ما به مطالب دیگر کاری نداریم، فعلا در همین محدوده خودمون داریم صحبت میکنیم. این انسانی که دارد در راه خدا حرکت میکند، این حرکت راه خدا یعنی چه؟ و این عبور یعنی چه؟ و این قطع علایق یعنی چه؟ و چه اثراتی بر این حرکت مترتب است؟ و چه تأثیراتی برای انسان ایجاد می کند که برای دیگران ایجاد نمی کند؟ در چه وضعیتی انسان قرار می گیرد که افراد دیگر از این وضعیت محروم هستند؟ صحبت ما فعلا در اینجاست. شکی نیست بر این که حرکت به سوی خدا عبارت است از عبور نفس و نفسانیات و اهوا و قطع تعلقات نسبت به مسائل و جوانبی که موجب صارفیت و مانعیت از حرکت انسانه. هر چه که نظر انسان را از خدا معطوف کند به غیر او. انسان در طول زندگی خودش اعتماد می کند بر برادران خودش. الحمدلله ما برادرانی داریم، اینها هستند، ما با اینها زندگی می کنیم، اینها پشت و پناه ما هستند، ما با هم هستیم. درست شد؟ این از یک نقطه نظر خب یک مسئله خوبی است، یک مسئله مهمه. باید برادر با برادر متحد باشه، باید برادر با برادر خودش انس و الفت رحمیت را در راستای ایمان حفظ کند، باید برادر با برادر هر دو از یک نسبند و هر دو از یک ریشه هستند، باید این مطلب را حفظ کند. اما صحبت در این است، یک مؤمن وقتی که داره به سوی خدا حرکت می کند، باید در کنار این مسئله رحمیت، اتحاد، الفت، انس، همبستگی که مورد دستور است و شارع مقدس همه ما را بر این مسئله تحریک و تشویق و تحریض کرده است، در کنار این مسئله باید اون هدف اصلی را در مد نظر داشته باشه. مبادا اون قضیه را فراموش کند. اون هدف اصلی حرکت به سوی اوست، اون هدف اصلی حرکت به سوی اوست، اون حرکت اصلی عبارت است از این که انسان زندگی خود را و عمر خود را و حرکات خود را برای رسیدن به اون هدف قرار بده، رسیدن به اون هدف قرار بده. درست مثل یک راننده‌ای که فرض کنید که با سرعت زیاد در یک جاده حرکت می‌کند و باید همه حواس او و فکر او متوجه شرایطی که در اون شرایط قرار گرفته باشه، بعد یه شخصی از پشت با او صحبت میکند و چه میکند و یه چیزی تعارف میکنه، این به جای اینکه صحبت بکنه سرشو پشت میکنه که اونو مثلا فرض کنید که چای رو بگیره یا اون شیرینی رو بگیره یا اون میوه رو بگیره، یه مرتبه میزنه، فرض بکنید که به این طرف میزنه به اون طرف میزنه. اینو رانندهی که باید هدفش تمام متوجه مقابل باشه و شرایطی را در نظر گرفته باشه که نباید سرشو بگردونه و فرض کنید که چای بگیره از پشت سرش، میوهی بگیره یا شیرینی بگیره، باید چهره اش را مستقیماً مقابل قرار بده، دستش را فرض بکنید که حالا حرکت بده، این نه اینکه دیگه سرش هم برگردونه همراه با سر اون، فرض کنید که اون ماشین هم برگردونه، خب این دیگه چی میشه؟ اون هدف اصلی در اینجا فانی شده. یک میوه و یک شیرینی و یک چایی موجب شده است که اون هدف اصلی در اینجا برای یه مدت کوتاه قطع بشه و همون مدت کوتاه تمامه، یعنی همون مدت کوتاه مسئله را تمام میکند. حرکت تکاملی انسان درست مانند این راننده میماند که انسان در راستای زندگی خودش به دنبال چه میگردد و برای چه حرکت میکند و چه مقصدی را به دنبال میکند. مسائل دیگر مسائل جنبی است، رعایت مسائل جنبی باید در راستای توجه او به اون هدف قرار بگیرد. حالا اگر توجه به برادر، توجه به خواهر، توجه به اینها آمد، یه قدری اون حرکت را کمرنگ کرد، اون توجه را کمرنگ کرد، این میشه عایق، این میشه مانع، این میشه صارف. یه مرتبه خدای متعال یه قضیه پیش میاد، بین اینها قطع پیدا میشه. عجب، که علم یکون شیئن مذکورا، که انه از مادری متولد نشده. اون چنان فاصله می افتد گویا اصلا در دو نقطه مقابل و هیچ گونه ارتباطی با هم ندارد. تازه به خود میاد، ها این همون برادری بود که ما بهش اعتماد داشتیم، این همون افرادی بودن که ما به اونها توجه داشتیم، حالا چی شد؟ تمام شد. این مسئله نسبت به شریک پیش میاد، این مسئله نسبت به قوم و خویش پیش میاد، این مسئله نسبت به افراد پیش میاد، نسبت به معتمدین انسان پیش میاد، نسبت به اموری که انسان به اونها وثوق دارد پیش میاد. یک اینها میشه چی؟ اینها میشه مصیبت. قطع علاقه یک مصیبت است. یه شخصی که انسان فرض بکن 40 سال با هم زندگی کرده، با هم ارتباط دارن، با هم سلام و علیک دارن، با هم ارتباطات خانوادگی دارن، با هم انس دارن، علاقه دارن، یه مرتبه قضیه پیش میاد که اصلا انگار که اصلا وجود خارجی داشته، انتصابی بوده، رحمیتی بوده. چی میشه؟ یک مصیبتی است، مصیبت کمی هم نیست. اما چی؟ اما این برای فردی که در راه است میشه چی؟ میشه یک برکت، میشه یک خیر، تکونش میده. به خود بیاد، این فردا برای کسی دیگه هم اتفاق میفته. این فردا برای از برادر میگذری، بسیار خوب، حالا میایم فرض بکنیم که شما شریک زندگی میان، اول سلام و علیکم و دسته گل و شیرینی و شربت و فلانی حرفا و به 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 خوبی خوشی تمام میشه. یه ما میگذره، دو ما میگذره، نه دیگه، ما با هم آمدیم، با هم پیر میشیم، با هم توی قبر میریم، با هم نمیدونم هش پیدا میکنیم، با هم از این مسائل، از این عبارات، از این لطائف، از این مسائل، بله خوب و خوش و انشاءالله که همیشه همینطور باشه، ما بقیه افراد دیگر رو میگیم. یه خورده میگذره، بالاخره زندگی بالا داره، پایین داره، نوسان داره، مسئله داره، خواست هست، سلیقه هست، بعد کم 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 اون عبارت ها، اون تعبیر ها، اون
بله، ظرافت ها، اون محبت ها کم 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 جای خود را عوض می کند، عبارت های قدری سنگین تر، قدری با ادبیات بهتر، و بعد کم کم به صورت دیپلماسی و مسائل سیاسی، بعدم کم کم خودمانی دیگه، به خودمانی انشاءالله نرسه قضیه دیگه، اون چه که در دل است و مطرح میشه و انسان میبینه عجب چی بود، ما چه نیتی داشتیم، چه خیال میکردیم، چه در ذهن داشتیم. فرق نمیکنه چه مرد نسبت به زن، چه زن نسبت به مرد، تفاوتی نمیکنه. درست شد؟ خب بالاخره اون هم یه دورانی بوده. البته همونطوری که بنده بارها عرض کردم، مسئله این ما مثال میزنیم، اما نظر بزرگان، نظر اولیا، نظر شرع بر هرچه بیشتر، بر محبت بیشتر. و خب قضایا خب بسیاری شرح داده شده دیگه، نیاز نیست این مسئله. ولی خب علی کل حال این قضیه ممکنه اتفاق بیفته، برای خیلی ها ممکنه اتفاق بیفته که اون توقعات به صورت دیگری در میاد، اون افکار به صورت دیگری در میاد، اون تمنیات و اون خواستها به صورت دیگری در میاد. یک مرتبه انسان میبینه عجب، همه خواب و خیال بود، همه خواب و خیال بود. اون مطالبی که در اون موقع مطرح میشد، نه تنها الان خبری از اون نیست، بلکه مطالبی در مقابل داره مطرح میشه، مسائل دیگری داره مطرح میشه. انسان چی میشه؟ یک مرتبه اینه زیر پاش خالی شد، خالی شد. پس چی شد؟ پس ما چه فکر میکردیم؟ پس ما چطور میشد؟ ها، اینم میشه چی؟ اینم میشه یه ضربه، اینم میشه مصیبت. یعنی انسان احساس کند اون تعلقاتی که نفس با اون تعلقات این بنا را نهاده بود، این بنای زندگی و زیست را در این دنیا نهاده بود، یک مرتبه همه اینها خلق شد. دو نفر هستند، با هم هستند اما با هم نیستند، فقط یک ارتباطی وجود داره، همین، فقط یک نوع محرمیتی و یک نوع شناختی، همین، دیگر اون تعلقات نیست. خب اینم که نشد، حالا میریم سراغ کسی دیگه، بیایم ببینیم نسبت فرزندانمون، خب انشاءالله اینها چی هستن، چی میشن، بزرگ میشن، فلان میشن، فلان. البته اینهایی که خدمتون عرض میکنم، اینها یا تصور نشی که باید حتما اینها انجام بگیره ها، نه، خدای متعال این را خدمتون عرض کنم، از ما نسبت به مسائل خیلی عالمتر و خیلی داناتره و خیلی از این مطالب تو پرونده داره، خیلی. ما هیچ نگران خودمون نباشیم، از این قضیه خیالمون جمع باشه، نه، او خیلی تو پروندهش هست، یکی میره کنار که دیگر میاره، چیزی که اصلا تصور نمیشد یه مرتبه میبینیم پرونده باز شد، این از کجا دیگه آمد؟ میگیم خب انشالله اینم به خیر بشه، این حرف مدتی میگذره، خب الحمدلله دیگه، حالا کسی نشنوه فعلا الحمدلله مسائل خوبه، تا اینو میگیم اصلی دوباره یه پرونده دیگه شروع به باز شدن میکنه. علی کل حال مطلب همینه، انسان در این مسائلی که برای او پیش میاد تا به این نقطه نرسد، تا به این نقطه نرسد که در راستای این مسئله، خیلی باید مورد توجه قرار بگیره، در عین عمل به تکالیف و در عین رعایت ظرافت‌ها در ارتباط با دیگران، با زن و فرزند، با افراد عائله، با رفیق و دوست، با صدیق، با رفیق، دیگه از رفیق بالاتر، رفیق، رفیق سلوک، رفیقی که مدت‌ها با انسان بوده و اشتراک در مسیر دارد، یک مرتبه انسان می‌بینند انگار نه انگار سابقه آشنایی اصلا وجود داشت، 20 سال با هم بودن، میره که میره، و و همه اون مطالب و همه اون تعابیر و همه اون مسائل، عبارات محبت آمیز، کلمات جذاب و کلمات شیرین تبدیل می شود به عبارات و به کلماتی که هر کدامش مانند یک سهم و مانند یک تیر بر قلب انسان می نشینه. همونها، یعنی همون میاد و سر چی؟ سر هیچ و پوچ، سر هیچ و پوچ میاد. انسان میگه عجب، اینم از رفیقش. و دیگه کی موند؟ خدا میگه ها، حالا بیا سراغ من. به برادرت اعتماد کردی گذاشت رفت، به زنت اعتماد کردی گذاشت رفت، به فرزندت اعتماد کردی گذاشت رفت، به پدرت، به مادرت اعتماد کردی اونطور شد، به همسایت اعتماد کردی اونطور شد، به شریکت اعتماد کردی اونطور شد. دیگه گفتی این رفیق سلوکی اقلن برای ما میماند، به او هم اعتماد کردی، اون هم اینطور شد. دیگه خود انسان میمونه و تنها، تازه متوجه میشه که نه، مطلب اون چرا که فرمودن درسته، درسته اون چرا که گفتن که بالاخره تنها تویی، تنها تویی، در گوشه تنهاییم تنها تو میخواهی مرا با این همه رسوایی، فقط و فقط باید او بماند. این مصیبت میاد و این مصائب، این مسائل ناگوار میاد و این مطلب را ایجاد میکنه و این هم آسان به دست نمیاد. انسان ناراحت میشه، بالا و پایین میکنه، گز و بلز میکنه، هزار خواب آشفته میبیند، با هزار کس صحبت میگه، این مطالب را همه در درون خود. اما باید مواظب باشه که این کارهایی که داره انجام میگیرد چه تأثیراتی داره در او به وجود میاره و چه اثراتی داره در او ایجاد میکنه. درست؟ این محبت خداست. محبت الهی وقتی که شامل حال انسان بشود این گونه خواهد شد. پس بنابراین کاری که انسان باید انجام بدهد این است که در راستایی که باید دقیقاً عمل به تکالیف کند و به همان کیفیتی که دستور است، چون اگر انجام نده کارش ناقص میمانه. یعنی در عین اینکه این مطالب را میبیند باید به وظیفه و به تکلیف خود عمل کند، در عین اینکه این ناگواری ها را میبیند باید از اون مسیر تخطی نکنند. خیلی اتفاق میفته برای خیلی از افراد، حالا که اینطوره پس ما هم بریم دنبال کار خودمون، حالا که اینطوره پس ما هم به اون نحوه عمل کنیم، حالا که اینطوره است، نه 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 نه، این نمیگذاره این اثر درست و صحیح واقع بشه. اثری که راه متقن توحید و مسیر صحیح اولیاء الهی در نفس انسان باقی می‌گذارد او این است که در عین این که این علایق قطع می‌شود، انسان طابق النعل به نعل، به تکلیف، به وظیفه، نسبت به زن و بچه، نسبت به شریک، نسبت به رحم، نسبت به رفیق، نسبت به افراد، نسبت به اون چه که در حول و حوش او هستند و نسبت به خود، تمام اینها را مو به مو انجام بدهد و رعایت کند، تا اینکه حتی کسی متوجه نشود که در نفس و در دل او چه می‌گذرد. این مسئله، مسئله دقیقی است و بسیار ظریف که من خیال می‌کنم که هم رفقای انشاءالله شاید خسته شده باشند و اگر هم خسته نشدن من خسته شدم، انشاءالله با توجه به دقتی که نسبت به این قضیه دارد احساس میکنم که در جلسه آینده که ما این مطلب را ختم میکنیم در این هماهنگی و همگونی بین این دو طریق، اتجاه به سوی حق و توجه به ظاهر و توجه به عالم تکالیف، در همگونی این مسئله که به زنگاه تربیت اولیای خداست، در این مسئله انشاءالله قدری راجع به این قضیه صحبت خواهد شد. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال اون چرا که برای ما مقدر می کند او را در مسیر تکامل ما و قطع تعلقات ما و توجه خاص به سوی خودش قرار بدهد. اللهم صل علی